پیام امروز منشی عمومی ناتو با طالبان: در جنگ برنده نمی شوید، فرصت پیوستن به روند صلح را دارید. و عبدالله رئیس جای افغانستان نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را دور از احتمال نمی داند. سلام، جعفر احمدی هستم، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. گزارش های ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از آرش همایون میشنویم.
سرمنشی پیمان ناتو بار دیگر از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان ابراز حمایت کرده، از طالبان خواست به مذاکرات صلح حاضر شوند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از بریتانیا خواست در زمینه رسیدن محصولات افغانستان به بازارهای بین‌المللی کمک کند. در نتیجه یک حمله هوایی مظنون نیروهای روسیه بر یک منطقه تحت کنترل شورشان در سوریه، حداقل 38 تن کشته شدند. سرمنشی پیمان ناتو بار دیگر از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان ابراز حمایت کرده، از طالبان مسلح خواست به مذاکرات صلح حاضر شوند. یانس استولتنبرگ امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم قبل از آغاز اجلاس وزرای دفاع کشورهای شامل ماموریت حمایت قاطع ناتو به خبرنگاران گفت: طالبان باید بدانند که از طریق جنگ پیروز نخواهند شد. ما از آنها می خواهیم که اسلحه‌شان را گذاشته و با مذاکرات صلح به مالکیت و رهبری افغانها حاضر شوند. سرمنشی پیمان ناتو همچنان از آتشبس موقت حکومت افغانستان در برابر طالبان ابراز حمایت کرده است. قمندان ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید توقف حملات حکومت افغانستان بالای طالبان به نیروهای آنها زمینه خوب را برای تمرکز حملات شدید بالای شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش فراهم میکند. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو، امروز در بروکسل به خبرنگاران گفت پیشبینی نمیکند که طالبان پیشنهاد اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را بپذیرند. با گفته وی، این آتش بس جلب سایر عملیات نیروهای آمریکایی را در شرق افغانستان بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش نخواهد گرفت. رئیس جمهور غنی از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید آتش‌بس موقت را در برابر طالبان اعلان کرده است. جنرال جان نیکلسن برای اشتراک در اجلاس وزرای دفاع کشورهای شامل ماموریت حمایت قاطع ناتو به شهر بروکسل سفر کرده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از بریتانیا خواست در زمینه رسیدن محصولات افغانستان به بازارهای بین‌المللی کمک کند. عبدالله در جریان مسافرت 3 روزه‌اش به بریتانیا با پنی لوب، وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا، ملاقات کرده است. بر اساس یک اعلامیه ریاست اجرائیه، عبدالله از پنیلوب همچنان خواسته است تا در اجلاس بین‌المللی اقتصادی در مورد افغانستان سهم فعال بگیرد که در ماه نوامبر سال جاری میلادی در شهر ژنو برگزار خواهد شد. در نتیجه انفجار ماین جابجا شده در یک موترسایکل در ولایت لغمان، 4 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز در منطقه چوک یونس در شهرک سلطان غازی بابا در نتیجه یک انفجار 4 تن به شمول مولوی محمد یونس شمخیل کشته و 12 تن زخمی شدند. تا اکنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بر یک مسجد جامع در ولسوالی شیندند ولایت هرات، 2 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. سمونوال عبدالوکیل وطنیار، قمندان امنیه ولسوالی شیندند، برای رادیو آزادی گفت این افراد که تعدادشان به 13 تن می رسید توسط 2 موتر حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز بالای این مسجد حمله کردند. به گفته آقای وطنیار، افراد مسلح موفق به فرار شدند و تا اکنون کسی به این ارتباط دستگیر نشده است. تا اکنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه یک حمله هوایی مظنون نیروهای روسیه بر یک منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه حداقل 38 تن کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید روز گذشته در نتیجه حملات بر منطقه زردانه در شهر ادلیب در شمال غرب سوریه به شمول 5 کودک 38 تن کشته شدند. شهر ادلیب به مثابه آخرین پایگاه مقاومت شورشیان در برابر رژیم بشار الاسد در سوریه محسوب می شود. روسیه که در کنار ایران از رژیم بشار الاسد حمایت می کند از سال 2015 میلادی حملات را بر ضد شورشیان در سوریه آغاز کرده است. رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شهر پیکنگ پایتخت چین رسید. قرار است امروز ولادیمیر پوتین با همتای چینایی شی جین پینگ روی همکاری‌های دو جانبه و سایر مسائل بین‌المللی و منطقوی گفتگو کند. آقای پوتین همچنان با لی قیقیانگ صدر اعظم چین نیز ملاقات خواهد کرد. قرار است محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان نیز در این اجلاس اشتراک کند. افغانستان عضویت این سازمان را ندارد اما به حیث ناظر محسوب می شود. ایالات متحده ای امریکا و چین به توافقنامه دست یافتند که بر اساس آن شرکت بزرگ مخابراتی ZTE چین می تواند در امریکا فعالیت کند. اما این شرکت به خاطر تخطی از تحریم‌های وضع شده امریکا بر ایران و کره شمالی باید 1 میلیارد دلار جریمه بپردازد. این اعلان 7 جون صورت گرفت و شرکت مخابراتی ZTE چین قبلا به خاطر این تخطی‌ها 892 میلیون دلار جریمه را پرداخته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه پیام امروز منشی عمومی ناتو به طالبان. طالبان باید بدانند که در میدان جنگ برنده نخواهند شد. از آنها می خواهیم که سلاحهایشان را بر زمین بگذارند و به پروسه صلح تحت رهبری افغانها بپیوندند. رئیس اجرایی افغانستان نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را دور از احتمال نمی داند. تمدید روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات افغانستان برای 3 روز دیگر. کمیسیون انتخابات انتظار دارد 7 میلیون تن ثبت نام کنند.
من مطمئن نیستم که در روز انتخابات اگر 7 میلیون مردم ثبت نام امروز بکنند و بیشتر از 4 میلیون مردم باز مشارکت بکنند. چرا که در آینده باز هم مسئله ناامنی و بالاخره بیباوری ها میتونه که روی پروسه تاثیرگذاری خودش باشد.
ربات برای نجات پرندگان و جلوگیری از وارد شدن خساره هنگفت مالی به طیاره ها طراحی شده. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به میزبانی این برنامه و به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. 5:08 پس از ظهر به وقت افغانستان و 2:38 پس از چاشت به وقت بروکسل پایتخت بلژیم است، جایی که اجلاس مهم وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و همتایانشان امروز به پایان رسید. این اجلاس روی وضعیت افغانستان متمرکز بود. ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فراتر از سال 2020، وضعیت امنیتی روان و همچنان افزایش نیرو در چوکات مأموریت حمایت قاطع در افغانستان از مسائل مورد بحث بود. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبری این اجلاس به بروکسل رفته همین حالا از طریق سکایپ با ماست. صدیقی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. شما لحظات پیش در نشست خبری جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اشتراک کردند و از آقای متیس پرسش را هم پرسیدین. دقیقا چی بود سوال شما و جواب اونا؟
تشکر شما احمدی صاحب. پرسش این بود که یکی از اهداف عمده استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا تضعیف طالبان بود. اما بخش سوال این بود که شماره در افغانستان استدلال میکنن و به با این باور هستن که این استراتژی نتوانسته طالبان را به گونه که شاید باید تضعیف بکنه و از حملاتشان در مناطق مختلف افغانستان جلوگیری بکنه. خواستم بفهمم که آیا موافق است و ارزیابی جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد این استراتژی اکنون چیست؟ آقای ماتیس در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی گفت که چونی نیست استراتژی، البته استراتژی جنوب آسیای رئیس جمهور ترامپ در مسیر درستش روان هست، به خاطر اینکه دیگه متحدان اروپایی ناتو هم همکاری کردند، آموزگاران نظامی فرستادن و نیروهای امنیتی افغانستان در حال تقویت شدن هستند. او همچنان گفت که طالبان نتوانستند که حملات بیشتر را انجام بدن در جریان امسال و از میزان یا از شمار حملاتشان کاسته شده. همچنان آقای ماتیس در مورد اعلام آتش بس موقت رئیس جمهور غنی صحبت کرد و از او استقبال کرد. شما در جریان هستین که رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه از 27 ماه مبارک رمضان تا و 5 عید فطر آتش بس یک جانبه را اعلام کرد با طالبان، ولی در بخش از سخنان رئیس جمهور آمد که این آتش بس در واقع شامل حال گروه دولت اسلامی یا داعش و همچنان القاعده نمیشه. باید بگویم که این بود بخشای مهم از نشست خبری آقای ماتیس در مورد افغانستان. یادآور میشم احمدی صاحب که وزیران دفاع ناتو و شرکایشان صحبت‌هایشان را در مورد افغانستان به پایان رساندند. ین ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم لحظات در یک نشست خبری اینجا حضور یافت و گفت که در مورد وضعیت امنیتی روان در افغانستان درباره افزایش آموزگاران بیشتر در چارچوب مأموریت حمایت قاطع در افغانستان و همچنان مسئله افزایش ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فراتر از سال 2020 صحبت شد. او گفت که تصمیم نهایی در مورد تمدید تمویل مأموریت تمویل نیروهای افغان تا سال 2024 در نشست سران ناتو در 11 و 12 جولای در بروکسل گرفته خواهد شد.
بله دکتر صاحب، طوری که شما با صحبت‌های منشی عمومی ناتو هم اشاره کردین، طالبان در جنگ برنده نمی‌شوند و فرصت دارند تا به پروسه صلح بپیوندند. این پیام است که ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز به طالبان فرستاد. طالبان باید بدانند که در میدان جنگ برنده نخواهند شد. از آنها می خواهیم که سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند و با پروسه صلح تحت رهبری افغان‌ها بپیوندند. دکتر صاحب هستین با ما؟
بله، من مشتمم، بفرمایید.
بدون شک خبرنگارا و تحلیلگرا از افغانستان هم در بروکسل برای پوشش خبری این اجلاس حضور دارند و حرفای بدون شک دارند در مورد آنچه مقام ها در بروکسل گفتند. چیست تحلیل ها در این مورد؟
خب یکی از تحلیل ها این است که در واقع پیام را که وزیران دفاع ناتو و شرکایشان به حکومت افغانستان و مردم افغانستان میفرستند تا حد امیدوار کننده است، به دلیل اینکه اینها میگن که در کنار حکومت افغانستان و مردم افغانستان باقی خواهند ماند و به حمایت مالی از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان همچنان ادامه خواهند داد تا اینها تقویت شوند و در واقع این زمینه ساز گفتگوهای صلح با طالبان شود. همونطور که شما هم گفتین، یعنی استولتنبرگ برای رادیو آزادی گفت که طالبان باید سلاحهایشان را بر زمین بگذارن و به پروسه صلح بپیوندن، چون که در صلح میتونن چیز بیشتر نسبت به تداوم جنگ به دست بیارن. اما برخی ها آنقدر امیدوار نیستن. اینجا مثلا میگن که باید منتظر ماند و دید که در واقع طالبان مثلا این اعلام آتش بس رئیس جمهور غنی را در چه حد جدی خواهند گرفت و در چه حد رعایت خواهند کرد، و این بحث های متفاوت در میان تحلیلگران افغان در اینجا نسبت به این نشست وجود داره. حدیثه.
تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی بود که از بروکسل پایتخت بلژیم در مورد اجلاس امروز وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و هم تایانشان از در کشور دیگر که در چوکات مأموریت حمایت قاطع در افغانستان سرباز دارند گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را دور از احتمال نمی‌داند. آقای عبدالله در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز در بریتانیا نیز گفته که برای انتقال مسالمت آمیز قدرت و تعدیل قانون اساسی افغانستان نیاز است. همکارم سید سمیع عباس در این مورد بیشتر می‌گوید.
رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله این امکان را رد نمی کند که خود را در انتخابات بعدی ریاست جمهوری دوباره کاندید کند و یا با رقبای سیاسی خود به تشکیل حکومت مشترک موافقه نماید. آقای عبدالله در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز در این مورد سخن گفته است. در جواب این سوال که آیا در انتخابات بعدی ریاست جمهوری افغانستان خود را کاندید می کند، آقای عبدالله با تبسم گفت: آیا این یک کار مناسب است که او در این مورد هم‌اکنون و از اینجا اعلان کند؟ رئیس اجرایی در حال در این مورد سخن میگوید که در جریان سفر رسمی در لندن است و در مورد مبارزه با تروریسم و صلح در افغانستان با مقامات این کشور ملاقات دارد. آقای عبدالله که دو بار در انتخابات شکست خورده است اصرار داشت این احتمال را رد نمی کند، ولی افزود که تا حال در این مورد تصمیم نگرفته است. او بیان کرد این مهم است که ضمانت شود انتخابات بعدی افغانستان با بحران‌های انتخابات گذشته روبرو نمی شود. اما آقای عبدالله تأکید نمود که برای انتقال صلح‌آمیز قدرت اصلاحات در قانون اساسی حتمی است، زیرا به گفته او در قانون اساسی فعلی افغانستان صلاحیت بیش از حد برای رئیس جمهور داده شده و رقبای سیاسی در دشت خشک و خالی ماندند. به گفته او سیستم متمرکز در صد مشکلات قرار دارد و سبب ایجاد مشکلات دیگر هم می شود. عبدالله عبدالله در دو انتخابات گذشته افغانستان یک بار در مقابل حامد کرزی و بار دیگر در مقابل اشرف غنی شکست خورد. هر دو بار کاندیدان بازنده بر کاندیدان برنده اتهام وارد کردند که در انتخابات تقلب نمودند. اما رئیس جمهور اشرف غنی به میانجیگری وزیر خارجه سابق آمریکا جان کری عبدالله عبدالله را در قدرت مساویانه شریک نمود. آقای عبدالله در اشاره به بحران انتخابات سال 2014 گفت بدون تشکیل حکومت وحدت ملی بقای افغانستان در خطر قرار داشت. عبدالله میگوید او هر دو بار به رضایت خود از صحنه بیرون شد و از این رو اکنون پیشنهاد میکند که افغانستان باید یک سیستم شریک ساختن قدرت را داشته باشد که از تکرار بحران جلوگیری نماید. عبدالله میگوید برای جلوگیری از چنین بحران‌ها افغانستان به یک سیستم پارلمانی نیاز دارد که شبیه پست کنونی یک چوکی صدارت هم داشته باشد.
روی مسائل مربوط به انتخابات باقی میمانیم. روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات افغانستان برای 3 روز دیگر نیز تمدید شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد تا 7 میلیون تن ثبت نام کنند، اما شماری از نهادهای ناظر بر امور انتخابات در مورد این انتظار کمیسیون انتخابات ملاحظه دارند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در حالی که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیم از نفوس کشور واجد شرایط رای دهی اند، اما مسئولان این کمیسیون توقع دارند که 7 میلیون تن در روند ثبت نام رای دهی شرکت کنند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که برای اشتراک 9 میلیون تن در انتخابات آینده آمادگی دارد. سید حفیظ‌الله هاشمی، یک کمیشنر این کمیسیون، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت تا کنون 5.5 میلیون تن ثبت نام کرده و روند ثبت نام در شهرها و ولسوالی‌ها در حالی که در 22 مای جوزا خاتمه می‌یافت، اما به گفته وی برای 3 روز دیگر، یعنی تا 25 مای جوزا تمدید شده است.
نصف نفوس افغانستان تقریبا به واجد این شرایط میشه، ولی با در افغانستان نام شرایط کنونی و مشکلاتی که ما داریم دیگه توقع نمیرفت که همه مردم افغانستان که واجد شرایط است بتوانند به دسترسی پیدا بکنند. با توجه به انتخابات های گذشته و سهم مردم در انتخابات، ما توقع داشتیم که بین 5 تا 7 میلیون مردم ثبت نام شود.
بر اساس معلومات این کمیسیون، روند ثبت نام رای دهندگان در قریه ها از 19 جوزا تا 5 سرطان ادامه خواهد یافت. مسئولان این کمیسیون همچنان می گویند که روز چهارشنبه لیست 13 تن از نامزدان برای کرسی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را با حفظ حقوق نامزدان قبلی بر ریاست جمهوری فرستادند. آقای هاشمی ابراز امیدواری می کند که هر چه زودتر یک تن برای احراز این کرسی از سوی ارگ معرفی شود. کمیسیون مستقل انتخابات 28 میزان را به عنوان روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی در پیوند با آمار ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی می کنند. یوسف رشید، رئیس اجرایوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
5 میلیون تا 8 میلیون کمیسیون که انتظار دارن یک رقم خوبی نیست برای انتخابات. من مطمئن نیستم که در روز انتخابات اگر 8 میلیون مردم ثبت نام امروز بکنن و بیشتر از 4 میلیون مردم باز مشارکت بکنن، چرا که در آینده باز هم مسئله ناامنی، شناخت مردم از کاندیداها، تمایل و عدم تمایل مردم و بالاخره بی‌باوری‌ها میتونه که روی پروسه تاثیرگذاری خودش باشه.
آقای رشید میگوید آمارهای ارائه شده از سوی کمیسیون در پیوند به ثبت نام رای دهندگان دقیق نیست و آنان خواستار تمدید شدن این روند برای یک مدت دیگر نیزند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یادداشت‌های جاسوسی نام کتابی است که دو مقام پیشین پاکستانی و هندی نوشتند. نشر این کتاب در اسلام آباد جنجال ایجاد کرده. از آرش همایون بیشتر بشنوید.
کتاب یادداشت‌های جاسوسی جنرال متقاعد اسد دورانی، رئیس سابق اداره استخباراتی ISI پاکستان و OAS دولت، رئیس سابق اداره استخباراتی هند را حدود 2 سال قبل تکمیل و در ماه گذشته چاپ شد. این کتاب مشترک در هند عکس‌العمل مثبت در قبال داشت، اما در پاکستان باعث ایجاد جنجال‌های شده است. در این کتاب رؤسای سابق ادارات استخباراتی پاکستان و هند در مورد جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان، تمویل و فراهم‌آوری پناهگاه‌های امن برای شبکه حقانی، همکاری پاکستان با آمریکا در کشته شدن اسامه بن لادن و قضیه کشمیر صحبت شده است. ژورنالیست هندی ایدیتیا سینها که با اردو رؤسای سابق ادارات استخباراتی دیدار نموده و ملاقات‌های آنها را تنظیم کرده است می‌گوید ادارات استخباراتی آمریکا و روسیه حتی در جریان سال‌های جنگ سرد هم چنل‌های ارتباط و تماس را باز گذاشته بودند، ولی اداره ISI پاکستان و رای هند از سال 1947 میلادی تا اکنون دشمنی شدید با هم داشته و تماس ندارند. ایدیتیا سینها با آژانس خبری فرانس پرس گفته است نوشتن کتاب مشترک یادداشت‌های جاسوسی توسط اسد دورانی و OAS دولت به طور مخفیانه صورت گرفته است. آنها برای نوشتن این کتاب 4 بار با هم ملاقات کردند و این ملاقات‌ها در استانبول، بنکاک و کتماندو در حاشیه ملاقات‌های رسمی مقامات دو کشور صورت گرفته است. ایدیتیا سینها می‌افزاید: ما در شهر کتماندو در نیپال در اتاقهای همدیگر نشستهای داشته، بعد در سالون هتل نیز گفتگو کردیم. اسد دورانی رئیس سابقه اداره استخباراتی ISI پاکستان در مورد موجودیت و فعالیت شبکه حقانی می نویسد: اگر پاکستان بر ضد این گروه اقدام می کرد، نه تنها مردم را بر ضد خود تحریک می کرد، بلکه این نوع گروه ها را که برای پاکستان هیچ زیانی نداشتند نیز دشمن خود می ساخت. اسد دورانی در مورد کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده در شهر ایبتابات پاکستان می نویسد: وی فکر می کند که پاکستان در مورد محل اخفای اسامه اطلاع داشت، ولی همکاری در از بین بردن وی که در پاکستان یک قهرمان محسوب می شد، اسلام آباد را با شرمساری و رسوایی مواجه می ساخت. رؤسای سابق ادارات استخباراتی پاکستان و هند در کتاب مشترکی یادداشت‌های جاسوسی در مورد قضیه کشمیر نیز صحبت کردند. OAS دولت رئیس سابق اداره استخباراتی هند را که منتقد پالیسی هند در کشمیر محسوب می شود، تأکید می کند که پاکستان در شورش‌ها در منطقه کشمیر دست دارد. از کتاب یادداشت‌های جاسوسی در هند با نظر مثبت استقبال شد و در مورد آن با رئیس سابق اداره استخباراتی هند را نیز مصاحبه‌های صورت گرفت. اما در پاکستان ادعاهای اسد دورانی رئیس سابق اداره استخباراتی ISI پاکستان که در اکثر موارد بر ضد موقف رسمی آن کشور است، بدنام کننده خوانده شده است. در ماه گذشته اردوی پاکستان اسد دورانی را به قرارگاه مرکزی این اردو فرا خواند تا در مورد کتاب یادداشت‌های جاسوسی توضیحات ارائه کند. وی همچنان ممنوع الخروج از پاکستان اعلان شده است. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان میگوید: اسد دورانی رئیس سابق اداره استخباراتی ISI اجازه نوشتن کتاب را نداشت و زمانی که یک تخلف صورت میگیرد در برابر آن عکس العمل شدید نشان داده می شود. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد: کتاب رؤسای سابق ادارات استخباراتی پاکستان و هند در شرایط پخش شد که اردوی پاکستان تحت فشار قرار دارد. نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان در ماه اپریل سال جاری میلادی گفت افراد مسلح پاکستان در حملات سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی در هند دست داشتند. از جانب دیگر جنبش تحفظ پشتونها در مناطق قبایلی اردوی پاکستان را به حمایت از طالبان و سایر گروه‌های مسلح متهم می‌کند و بالای اردوی این کشور فشار آورده است تا به پروسه مفقود الاثر شدن‌های باشندگان مناطق قبایلی پایان دهد. سعد خان یک جنرال سابق اردوی پاکستان میگوید کتاب اسد دورانی رئیس سابق اداره استخباراتی ISI در شرایط چاپ می شود که اردوی پاکستان تحت فشارهای شدید سیاسی قرار دارد. وی با در نظر داشت آن باید اقدام می کرد. طلعت مسعود یک جنرال سابق دیگر اردوی پاکستان گفته است اسد دورانی با کتاب یادداشت‌های جاسوسی از برخی خطوط سرخ عبور کرد، وی در این کتاب می توانست پاکستان را به شیوه بهتر ارائه کند. جنرال اسد دورانی که از سال 1990 تا 1992 میلادی رئیس اداره استخباراتی ISI پاکستان بود و به صراحت لهجه مشهور است، تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفته است. OAS دولت رئیس سالهای 1999 تا 2000 میلادی اداره استخباراتی هند را به آژانس خبری فرانس پرس گفته است هدف از نوشتن کتاب یادداشت‌های جاسوسی این است تا نشان داده شود که روابط بین هند و پاکستان می تواند بهبود یابد. اما به گفته وی عکس العمل پاکستان نشان می دهد که بهبود در روابط بین این دو کشور یک رویا باقی خواهد ماند.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
حالا شما را با یک ربات آشنا می سازیم که به دو هدف طراحی شده: نجات پرندگان و جلوگیری از وارد شدن خساره هنگفت مالی به طیاره ها. فرشته نگاه گزارش می داد.
یک شرکت هلندی پرنده روباتیک را ساخته که مشابه به شاهین است و این پرنده برای دور راندن پرندگان باقی در امتداد خطوط پرواز میدانهای هوایی ساخته شده است. بر اساس گزارش رویترز، با وجود آنکه قرار گرفتن پرندگان در امتداد پرواز طیاره ها به ندرت دیده شده، اما می تواند باعث میلیاردها دلار آسیب شود. انجینیران در هلند به این باور هستند که شاهین روباتیک را که آنها ساختند می تواند در این زمینه کار ثابت شود. به گفته شرکت هلندی، زمانی که این پرنده روباتیک اتلانتیک در اطراف میدانهای هوایی پرواز می کند، پرندگان واقعی از ترس نزدیک خطوط هوایی نمی شوند. این شاهین روباتیک مشابه به شاهین واقعی ساخته شده، بالهای پهن و رنگ نسواری دارد و توسط ریموت کنترل می شود. بانک از این پرنده روباتیک تاکنون در میدانهای هوایی کانادا و بریتانیا استفاده شده است، اما شرکت هلندی گفته که روی بهتر شدن این پرنده کار می کند. به گفته این شرکت آنها تلاش دارند تا پرنده را چنین بسازند که نیاز به ریموت برای کنترل آن وجود نداشته باشد. در 2009 میلادی یک طیاره خطوط هوایی آمریکا زمان به نشست اضطراری در دریا مجبور شد که با برخورد پرنده ها دو ماشین این طیاره از فعالیت باز ماند.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم آرش همایون با فشرده خبرهای مهم با شماست.
سرمنشی پیمان ناتو بار دیگر از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان ابراز حمایت کرده، از طالبان مسلح خواست به مذاکرات صلح حاضر شوند. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان بحث کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه ثبت نام رای دهندگان را در شهرها و ولسوالی‌ها برای 3 روز دیگر تمدید کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از بریتانیا خواست در زمینه رسیدن محصولات افغانستان به بازارهای بین‌المللی کمک کند. یک انتحار کننده امروز زمانی کشته شد که می‌خواست بالای مهمانخانه یک عضو بلوسی جرگه در ناحیه 5 شهر جلال‌آباد حمله کند. در نتیجه یک حمله هوایی مظنون نیروهای روسیه بر یک منطقه تحت کنترل شورشان در سوریه، حداقل 38 تن کشته شدند. رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شهر پیکینگ رسید. شرکت بزرگ مخابراتی ZTE چین می تواند در امریکا فعالیت کند، اما این شرکت به خاطر تخطی از تحریم‌های وضع شده باید 1 میلیارد دلار جریمه بپردازد. و یک پناهجوی عراقی که گمان می رود عضو ارشد سابق گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش باشد، در پاریس دستگیر شده است.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.a.
تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترمی رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
مردم شهر در پرتو مقدس کلام و آقای رئیس جمهور گویند سلام. آقای اشرف غنی رئیس جمهور کشور به حال مردم ولسوالی چرخ گیرد خبر. چرخ بود سرزمین مجاهد پرور و آزاد که با دشمن دین و وطن دارد مبارزه و جهاد. رئیس جمهور خواهد چرخ را سازد آرام، باید درای اعمار آن در پرتو حق کند اقدام. کار پروژه برقشان مانده نیمکاره، رئیس جمهور کشور کند توجه درباره. قراردادی کار پروژه طرز فرار، حکومت وحدت ملی باید کند آن را احضار. سرک مردم ولسوال چرخ بوده خراب، وزارت فایده آمه باید گوید جواب، حکومت وحدت ملی چرخ را کرده فراموش، رئیس جمهور کشور گیرد آن را در آغوش، اهالی ولسوال چرخ دارند شکایت، که از اخم مسلمشان نمیگردد حمایت، رئیس جمهور به حکومت وحدت ملی دهد هدایت، که در اعمار برق و سرک چرخ کند جدیت، مردم چرخ از آقای نظر دارند خواهش، که در آی پخش و نشر پیامشان کند کشش، صدقی مبنی بر احکام قرآن مبین، سخنان حق را می کند بیان چنین، الحاج محمد ظاهر صدقی چرخی رئیس سابقه اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر و نماینده مردم ولسوال چرخ با احترام.
محترم آقای مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف، بعد از تقدیم اعترامات سپ ما چندین پیام داریم که در تلفن اوتومات رادیو آزادی در ظرف چند هفته یا دو هفته اینا ثبت شده. ما خواستیم که بعضی از این پیام ها رو با شما در میان بگذاریم. به طور مثال اگه اجازه باشه دو پیام اول برتان میشنوانم سیب؟
بفرمایید نظر سیب.
خدمت لازم از ولایت باولان ولسوالی جلگاب. در ولسوالی جلگاب مکتب عبدالغفار شهید. در اینجا کلگی خدمت لازم از ولایت باولان ولسوالی جلگاب. در ولسوالی جلگاب مکتب عبدالغفار شهید. در اینجا کلگی ملاهای مکشب معلومی میکنم اما یک کدام توجه بالای شاگرد ندارم. شاگردانشان سنف هشت مکتب در مکتب اصلا امیال نام خود را نوشته که نمیدانم.
سلام کارکان رادیو آزادی. آقای ضعیف نظر، امید برنامه میکروفون شما امالی فعلا در رادیو گوش میکنم بخاطر مکتبا به پیدی هم تشکر کرده بودن کسی پیش نگشت. من بلاد این دارستم بلاد فروان رسای سیازد غربان بچه ما داشتم شش مکتب رفتم بختره که یکی نیفم هم حالی میگه که مکتبایی که بسته است چرا بسته است مکتبایی وای چی فاده است هم حالی رفتم چند وقت پیش بختر بچه که چرای درست من خون معلم شم در من آزری من دازه که بیادر ما چی کنم در یک سنف 70 نفر است به می آخر چرکی که بچه که میشنه ساده من هم دخینه میشنه و امکانات نیست چون واقعا میگه درس بخونه درس بخونه اون وقت بیسوادی است بیسوادی اون که خونه تو سالش میاد سم 12 سم نه خود بلد نیستم اما بچه من هیچ نه فهم درس میرم پیش معلم شم که معلم چی مشکل داره میاد میگه من خود درس خودم میدم درس ما 170 نفر مونده درس میدیش میگه یا لا با چی کم است دیگه کم است ما سم کم است چرا نیست نفوذ زیاد است 170 نفر نقطه که معلم چی شک یک چیز بدونه ولا که سوالش کسش نه معلم چی درس میدونه میاد میرم میان میرم میان معرف کم نمی کنه فقط از چسته که مکتب چرا طلب من نمی کنه فلان نگنه ما شوری برسه سر خیلی من نیست مکتب مردم میره بچه هم یک رو غرازی نمی کنن خودشون سر را دگریبان کنن خودشون بیان مستقی و دلباس شخصی بیان بگرنن مکتب چی گرد بس معلومات قصه کدر شتا کدر روز رو خواه بگاه کدر و خورده برده میرن برنام پیسه گرفته میرن خلاص من که آنیش خراب نشه مکتب بخونه مکتب هم گیره قوی.
محترم آقای مجیب مهرداد در مورد سویه در معارف چی گفتنی دارین؟ چی جواب دارین؟ یادداشت میکنین؟ رسیدگی میکنین به این موضوع سیب؟
حتما جناب آقای نظر، ما صحبت همتنهای عزیز خود شنیدیم. بخشی از حرفایشان واقعیت است که ما نمیتونیم انکار بکنیم و متاسفانه بحث کیفیت پایین در مکاتب افغانستان یک بحث جدی هست، بخصوص در مناطق روستایی. این مشکل وزارت معارف افغانستان میفهمد و برای رفع مشکل برنامه های اساسی زیر دست است و این برنامه ها شامل اصلاح نصاب تعلیمی است، بالا بردن شمار معلم هاست، همون رقمی که هموطن ما گفتن که تناسب میان شاگرد و استاد یک تناسب متاسفانه درستی در روستاهای افغانستان نیست، در حالی که هر استاد باید برای 35 تا 40 شاگرد تدریس بکنه، در حالی که ما صنفای داریم که تا 60 نفر است که رسیدگی به این مشکل است. منتها دلیل و علتش ایست که ما معلم کم داریم و برنامه اساسی وزارت معارف است که در دو سال آینده ما تعداد زیاد معلم استخدام بکنیم. همین سال ما 8000 معلم تازه را طرف اصلاحات اداری امتیاناج گرفته شده، امتیاناج دال تمام شدن است. و 8000 معلم جدید امسال داریم و در کنار از او معلم‌های برنامه هم داریم که این تناسب معلم و شاگرد در طریق استخدام معلم‌های بیشتر تنظیم شود، مناسب شود، ولی یک مقدار وقت میگیره. بدلیل از اینکه تنهای مالی دولت اجازه نمیده که ما فعلا بتانیم تمام نیاز معارف افغانستان به معلم رفع کنیم. به مو خاطر ما در جایی که نیاز است معلم‌های حق زحمه‌ای استخدام میکنیم و فعلا همین راه حلی که طال بوده همی بوده. منتها برای بالا رفتن کیفیت استادا ما برنامه اصلاحی دارالمعلمین ها را داریم در همکاری با وزارت محترم تحصیلات عالی که ما بتانیم در آینده تمام معلم های ما لسانس باشند. ما برنامه کاملا طرحش آماده شده و ما در حال جستجوی راه حل عملی از او و آغاز کار هستیم که تمام معلم ها در سراسر افغانستان تشخیص داده شوند، 12 پاس ها 14 پاس شوند و 14 پاس ها از طریق برنامه خاص به وزارت تحصیلات عالی معرفی شوند و اونا برنامه است که دارالمعلمین های مراکز تربیه معلمشانه، یعنی یا همو مراکز تربیه معلمشانه گسترش بتن، وسعت بتن تا ما بتانیم که تمام معلمین افغانستان در چند سال آینده 16 پاس فارغ کنیم.
آقای مرداد، یک در این پیام یک مشکل دیگه هم بود. اونا پیشنهاد کردن که اگر تفتیش بیایه، یعنی بدون از اینکه معلم صاحب آگاهی داشته باشه تفتیش ها بیاین، برای از اینکه در شرایط افغانستان بعض معلم صاحب ها میگن قرار درس نمیتن و نشستن و چای میخورن از این قبیل مسائل و همچنان سویه به اندازه خراب است که حتی نام خود نوشته کردن نمیتن و از این قبیل مسائل، به خاطر از اینکه که معلم صاحب ها یک ذره تحت نظارت گرفته شد و کدام رای هست نیست.
ما ریاست نظارت تعلیمی داریم در تمام ولایت های افغانستان و در ولسوالی ها نمایندگی های نظارت تعلیمی را داریم که وظیفه از اینهایی است که برن و از پروسه تدریس نظارت کنن، نظارت مستقیم. متاسفانه در بعضی جاها این نظارت کیفیتش یک مقدار پایین است، ولی واقعیت هم بیست که در بسیاری جاها هم نظارت میشن. نظارت تعلیمی به معنای نظارت از پروسه تدریس است تا تشخیص داده شود که اگر مشکلاتی هست استادا در مناحی خاص وارد برنامه آموزش ارتقاء ظرفیت شوند. ولی به هر حال طبیعی است که مشکلات هموطنان ما موجه است، ما مشکلات میفهمیم، ولی تلاش هم ادامه داره. منتها فعلا امکاناتی که معارف افغانستان داره همو قدر است، منتها تلاش ها دو چند از ورزی که مشکلات کمتر شوند. انشاءالله ما برای متنهای خود نوید میتیم که این مشکلات در سالهای آینده کمتر میشه. برنامه جدی که توسط رهبری حکومت حمایت میشن و امسال سال معارف است. مرقمی که رهبری حکومت وحدت ملی هم گفتن سال است که تمام مردم افغانستان، تمام ارگانهای دولتی باید از حمایت از معارف افغانستان حمایت بکنن. برنامه امیال ساختن 6000 مکتب روی دست داریم که در هفته گذشته نخستین مکتب پیش ساخت ما، مکاتبی که در دو ماه جور میشن، افتتاح شد و قرار در دو سال آینده 600 مکتب طریق برنامه با همکاری وزارت شهرسازی و وزارت انکشاف دهات در سراسر افغانستان ساخته شود. همین تلاش های بندگی است در محدوده امکانات که ما میکنیم. هموطنان ما ناامید نباشند، انشالله که تغییرات در معارف افغانستان میاید.
خب ما یک سه پیام به طور نمونه انتخاب کردیم. امیر یک قسمت شبش نیم کوتاه کوتاه پیام ها سب در مورد معاشات سب با اجازتان.
من یکی از معلمین بالمقطع ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب هستم. مدت یک سال و دو ماه می شود که مصروف وظیفه هستم. همه روزه 50 افغانی کرای موتر می دهم. خانه ما از مکتب فاصله زیاد دارد اما معاش ما تا هنوز پرداخت نشده است.
ما یک مدیر مکتب هستم، عبدالوهاب نام دارم، از ولسوالی گیلگای ولایت بغلان. دو نفر زمرا در سال 96 وزارت معارف ریاست معارف به ما داره وظیفه انجام دادن. نو وظیفه انجام دادم مسلمانات و هنوز یک رتبه معاششان به دست نیاوردن.
السلام علیکم خدمت رادیو آزادی. شما را از ولسوالی کهمرد تکلیف میدیم. عرض داریم تقریبا 6 ماه شده از اول جدی الا تا به حال معاشای ما از طرف معاشی تماما معلمین ولسوالی کهمرد از طرف معارف اجرا نشده. شما فکر بکنین در این ماه رمضان احتیاجی 1 کیلو گوشت داریم، شکمی گوشنه. اولادا را بازی میدیم، به دکانا میریم، دکاندار برای قرض میده، معاشای 6000 و 7000 این شش ماه که مشکل است برای ما، کس ماهش نمیده و ماهش کل ولسوالی اجرا شده، از ولسوالی کمر اجرا نشده.
آقای مهرداد، ما به خاطر از اینکه پیام ها یکان تا یک هفته پیش یا در روز پیش ثبت شده بود، دوباره تلفن کردم به می خانم معلمه صاحب، اونا گفتن امروز هم تایید کردن، گفتن نه تا حالا ماش برشان نرسیده. در این مورد چی گفتنی دارین صاحب؟
در مورد معاشات اگر هر اتفاقی که میفته، مسئولیت اولش به دوش ریاست های معارف ولایت است، بدل از اینکه اونا ریاست های معارف ولایت رو بوار تخصیص های خود میگیرن و هیچ بهانه و دلیل بر از اینکه معاش های معلم ها پرداخت نشوه وجود ندارد. تنها در مورد معاشات حق زحمه‌ای بعضی مشکلات گاهی پیش میه که مشکلات هم بعضی از ریاست های معارف ایجاد میکنن، به خاطر از اینکه بالاتر از سقف تعیین شده توسط وزارت معارف معلم استخدام میکنن، سقف بودجه‌ای، و در واقع بدل خود معلم استخدام میکنن و این باعث از این میشه که ما به خاطر یافتن معاشات از اونا یا برای فراهم کردن معاشات از اونا دچار یک مشکل کلان شویم. این سال هاست که این مشکل وجود داره. ما بار بار به ریاست های معارف مکتوب فرستادیم که معلم های حق زحمه خود مطابق برنامه بودجه‌ای که وزارت معارف در اختیار از اونا قرار میده استخدام بکنن و الا هیچ دلیل وجود نداره که معاش های معلم ها پرداخت نشن. باید از ریاست های معارف از اونا پرسیده شوه و شما میشه که بعضی از رئیس های معارف هم در برنامه بیارین و از اونا هم مستقیم پرسان بکنن. منتها ما بار بار مکتوب میفرستیم و این مشکلات انشالله که حل میکنیم. بعضی جاهای مشکلات استثنایی هست، در بعض جا به دلیل مشکل دوری راه ها و این که هنوز هم سیستم توزیع معاشات ما از طریق معتمدا میشه، در بعض جاها مشکل ناامنی باعث نرسیدن به موقع معاشات میشه و در بعض جا هم غفلت رئیس های معارف که ما بار بار هشدار دادیم که پلان های بودجه ایشان منظم باشه و بالاتر از مسقف بودجه معلم استخدام نکنن، معاش های استادا را هم به دلیل از اینکه پول از اونها رو بار تخصیص هایشان میرسه به اونها باید منظم پرداخت بکنن.
خب متاسفانه نه تنها در وزارت معارف، حتی در دیگه وزارت خانه هم این مشکل موجود است. نمیفهمم که رهبری افغانستان که این موضوع معاشات حل خواهد کرد. خب به هر حال محترم مهرداد، ما یک چند پیام دیگه هم داریم. یکی از این پیام ها را میشنیم. امیل زسیب،
پیام ما شاگردان برادیو آزادی این سال را اشرف غنی سال معارف نامگذاری کرده است. متاسفانه مایان به تعداد 13 تن از شاگردانشون که نهم متوسطه بیشکپه مربوط ولسوالی انگیخاله ولایت تخار هستند، به نسبت کمبود تعداد شاگردانشون که مایان را لغو کردند، از آقای نظر خواهش مندیم تا آواز ما را به گوش مسئولین برساند. با احترام، شاگردان متوسطه بیشکپه مدیریت معارف انگیخاله.
مرداد صاحب، شنیدین عریضه شاگردار صاحب؟
بله. خب این مشکلی است که باید مردم محل با مراجعه بکنن به ریاست معارف ولایت تخار و از اونا بخواین که یک راه حل بر از اونا پیدا بکنن که کودک ها بدون تحصیل و تعلیم نمانن یا اونا رو در صنف های دیگه جا بتن یا تلاش بکنن که بر از اونا زمینه آموزش و تعلیم و تربیه فراهم شود. امیدوار هستم که منصوبین ما که در ولایت هستن صدای ما و شما را مشترکاً بشنوند و برای حل مشکل معاشات تلاش بکنن، برای حل مشکلاتی که دانش آموز مطرح کرد خودشان تلاش بکنن. یک بخش دیگه آقای نظر برمیگرده به همون اخلاق وظیفه‌ای که متاسفانه در افغانستان در اثر جنگ ها و اینا صدمه دیده و مردم افغانستان در هر گوشه که هستن، به خصوص منصوبین معارف، در کنار دستوراتی که از مرکز برشان میرسه باید یک مقدار خودشان هم با وطن، اولاد وطن دل بسوزن، یک مقدار احساس مسئولیت داشته باشن تا ای که ما بتانیم مشترکاً این مشکلات حل بکنیم. طبیعی است که وزارت معارف افغانستان هم این مسائل پیگیری میکنن، مشکلاتی که از وطنهای ما اگر برای ما به وزارت و مرکز هم پیام بتن، در کنار از ای که به رادیوی آزادی زنگ میزنن، به وزارت هم شکایات خود را برسانند تا ما بفهمیم که مشکل در کجاست و ما به صورت رسمی این مشکلات بهش رسیدگی بکنیم.
خب بخیلم، شما در کدام مراسم هستین؟ از او خاطر میم یک سی پیام سر به سر میشنیم، باز خلاصه جواب میگیریم. سی
بازار پلاس زنگ میزنیم، همی مکتب دکترای بازار پلاس لیسه معلم نداره، معلم شکم هست، مگر که معلم شش دانه هست، مگر دیگه معلم نداره برای معارف غیر از این. مگر ما پیسه بیدن، ما چرا دست میدیم؟ اگر پیسه ندیم ما درس نمیدیم. اگر رادیو آزادی صدای اینجا رو میشنیم، به داد از این مردم برسیم.
سلام علیکم، محمد گل هستم، مسئول لیسه ذکور عبدالله شکور شهید از ولسوالی خواجه‌بودین. مکاتب مربوطات خواجه‌بودین چند باب مکتب که بوده مکتب خود ما از طرف طالبان مسلحی هست مسدود شد، به دلیلی که رئیس تعلیم و تربیه نها با نام امیر محمد مستمل از طرف امنیت ملی ولایت تخار دستگیر شده، در زمینه با معارف رو در زمینه با والی و رئیس امنیت در تماس شدیم، ولی اونا هیچ کدامشان غمخواری نمیکنه. اولادای مخصوم به دست ماندن، دروازه مکتب بسته. لطفا همی صدا را با مقامات بالا کسته برسنید که تا به مشکل رسیدگی شود.
من باشنده ولایت کابل ولسوالی پغمان میباشم. شکایت خود بارها به همه رسانه ها کردم، اما متاسفانه که تا فعلا توجه جدی به این مورد صورت نگرفته. یکی از مدارس از بنام دارالحفاظ سیدنا حمزه منطقه خود مسافر ولسوالی پغمان از وزارت معارف رسمیات 100 نفر مطلبشو میگیرن، اما متاسفانه که 235 نفر قانونی که در رسمیات شامل باشن نداره. این مدرسه وابسته به وزارت معارف است، رسمیات داره، مطلب 100 نفر میگیره، اما 235 نفر قانونی نداره.
مردان صاحب، شکایت ها را رساندیم برتان صاحب، چی گفتنی دارین؟
بله، خب ما حتما این مسائل به رهبری وزارت میرسانم، یادداشت میکنم مشکلات. امیدوار هستیم که بتوانیم این مشکلات دوستای ما را حل بکنیم. واقعاً هم بیست که وزارت معارف افغانستان، رهبری وزارت معارف برای حل مشکلات نیت دارن، برنامه دارن. امیدوار هستیم این برنامه را ما عملی بسازیم تا مشکلات هموطنان ما کم شود. و از همه مردم خواهش میکنم که امیر قمم کار باشن، مشکلات معارف رسانه‌ای بسازن تا ای که ما مشترکاً بتانیم مشکلات حل بکنیم.
محترم آقای مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف، از همکاریتان تشکر سیم.
خواهش میکنم، سلامت باشین آقای نظر.
محمد مارس از کابل با تماس شدیم، از ولسوالی یاوان عراق تا خود فیض‌آباد ولایت بدخشان یک پاپات گرای موتر است. یعنی خودتان تصور کنید که از کابل تا بدخشان 700 پاپات گرای موتر است، از ولسوالی با ولایت 1200 یک هزار.
انسان الله هستم، از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان کشلاق گربت. بسیار بسیار آزار اذیت میشویم از طرف این طالبا که به نام طالب نام خبر و به نام اسلام ماندگی سن، اصلا اینا با بدنامگی اسلام کار میکنن. ما مردم نهایت در رنج تکلیف از دست زمینا به سر میبریم. ما
بدون تبصره
برزمانای اردوی ملی هست محترم، یک شکایت داشتم دیگه، نمیرم به گوش مسئولین برستن لطفا دیگه. یک در باره از این ماش هست دیگه محترم، من این ماش هست که بدنیم یک مرو به در خط حال ما مردم جام میکنم به در خونیدم در خفیدی شدم. اینجا وظیفه میکنم بده ماشا حالا میکنم، یکیش بده این مالی و بده این خود دولت چیزا دار میته بده، یک کم دیگهش میمونه که از اینجا حالا میکنم سن خانه بده این اونجا هم دار میته دیگه این خانه نمیشه بده اینجا بخونیم و دقیقه دیستم بده اینجا در بدر هستیم من گوشنه و تشنه. اینجا وظیفه میکنم نگه میکنم این ماش هست حالا میکنم سالیم در خانه نمیره زیر بام دار میته نستذر بده خود دولت اینجا مالی میگه و مالی هم میگه چی بلن گیم میگره دیگه میگره دیگه برای ما نمیمون لطفا اینمی رو به گوش مسئولین برسن.
به نظر سایر سلام به کارمندان رابی آزادی، عالم هستم از ولسوالی گلستانی تماس میگرم. ما از اعلانات رئیس جمهور افغانستان تشکر میکنیم که خدا کنه طالبان هم در این باره از فکر بسیار وسیع بکنن که بالای ملت افغانستان رحم بکنن. و مردم افغانستان چل چند سال است که در آتش جنگ می سوزه. اگر طالبا واقعا افغان است، واقعا مسلمان است، در این ماه شریف افغان باید همه پروسه ی آتش بس رعایت بکنن و از جنگ چیزی ساخته نمیشه. آخر جنگ ها باز هم سلط. اگر 100 سال طالب ها جنگ کنن و آخر سلط نکنن اجرایی نبرن. با یک روز یا با یک قوم در افغانستان یک مملکت پیشرفت کردن نمیتونه. تمام افغان ها باید دور یک میز بشینن، مسائلشان از طریق گفتگوی و رای دیالوگ حل بکنن. جنگ های حل نیست و یک کسی که در افغانستان در یک کشور اسلامی خون یک مسلمان بر قصد نریزانه قطعا از آتش دوزخ علما ها میگه خلاص نمیشود و دائمی در دا جهنم میمانه. این چقدر بهای خطرناک داره. ای طالبای عزیز، ای برادرای مسلمان، بیاین در صدای رئیس جمهور لبیک بگوین همه آتش بزه تا پنجمی ماهی ماهی باید بکنین تا پنجمی هیدی رمضانه ببینیم که ما و شما بایدن خداوان چیر میاد. ایتا فکر بکنیم که در افغانستان امروز هم همه کشورهای بیرونی ما و شما را داشت به آتش جنگ میسوزانه. با خدا اگه بالای ما شما رحم بکنه بیگانه ها، بجود ما و شما افغان ها بالای یک دیگر بسوزیم بسازیم. بیا یک خشتنداری بکنیم، بیا یک نگه یک دیگری را بپذاریم، در آغوش بگیریم. ای مستو مستو چیزی جور نمیشه برادر ها. و هر کسی افغان است، مسلمان است، باید یک را در آغوش بگیره. حالی خود که تمامی اکثریت مردم افغانستان دولت حمایت کرده، دولت حمایت نکنه، در دنیا نشان داره که باید ما و شما از طرف گفتگو، از طرف مسئله هم مفاهمه بشینیم باید دیگر بسوزیم تا دیگه ای تفلکای وطن به پدر و به مادر نشوه، به پدر و مادر از داخل فرزن از اشکاشان آب جاری نشوه. بالا اینا را هم بکنیم.
پیام شما نظر شماست.
از کلینیک شهره تماس گرفتیم، دیگه غریب و غروب هستیم. باقصا درد ما رو کسی میکنه، چند بار از میریم میم قابله از این چرد ما رو باقصا میکنه، صدای ما رو در گوش ماظرین برسان، باید درد ما رو باقصا بکنه. هر کسی که هست صدای ما رو دیگه میریم دیگه دقصه ما نیست، جای زور چیست دیگه و هر چه کسی باقصا میکنه.
مردمی ارسوالی روی دواب، مردمایی که در کلینیک هست ماش نداره، کدام تنخواه نداره، چهار ماش ده که این روز این ماهی دیگه میاره مردم در بدل تباه و در بزر کرد. خداوند این داره توفیق ازش گرفته. آقای نظر خواهش میکنیم که ایره به مقام بالا برسانید که مردم های بیچاره غریب در بدل در این ماهی مبارک رمضان ماش و تنخواه نداره. سلام و علیکم و رحمت الله.
برادر ما خواهی یک فقیر آدم هستم، این ما این باره که رمضان خودم مریض هستم، مریض شکر دارم، شکرم بالا هستم، صاحب 8 در ایال هستم، نان خور ما نمیتونیم نانه بری خانم ما بودم که من مریض شکر حالی داشتم، پای زخم هست گشته نمیتونم کار نمیتونم. این از طریق راژی و آزادی دلان میتونیم که ما کمک کنم، من بگر نوار هستم ولایت فروان و لسال شیخ علی یا سری کوتر خیرخانه باشیم، یا این کوتر خیرخانه هستم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شومی رمضان لذت افطار خیالت، قربای شفا بخش دل زار خیالت، شومی رمضان لذت افطار خیالت، قربای شفا بخش دل زار خیالت، عید آمد و من منتظر قند تبسم، عید آمد و من منتظر قند تبسم، از سفره لبهای شکر بار خیالت، از سفره لبهای شکر بار خیالت. شبهای خوش عید تو ایار مبارک، بسیار مبارک، بسیار مبارک، روزهای خوش عید تو ایار مبارک، بسیار مبارک، بسیار مبارک، شبهای خوش عید تو ایار مبارک، بسیار مبارک، بسیار مبارک، روزهای خوش عید تو ایار مبارک، بسیار مبارک، بسیار مبارک. دنیا دو سه روزه اگر لحظه دیدار، از وصل خبر کم تر و هجران شده بسیار، شیر و شکر گفتن و خندیدن عید است، شیر و شکر گفتن و خندیدن عید است، جوی اصل جنت و خلوت گه گلزار، جوی اصل جنت و خلوت گه گلزار، پیراهن نازک تن بخار مبارک، بسیار مبارک، بسیار مبارک.